حساب و شمارش. خب حالا این حرف درست، آه بالاخره ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، یه جوری نشیم یا مستجاب میشه خب یه جور خوبی میشیم. شما هم یه جوری میشی مشکل داری، هم یه جور خوبی میشی مشکل داری، پس چیکار کنیم؟ وقتی شما دعا میکنید یا احساس میکنید مستجاب شده، خدا پذیرفته، یا احساس میکنید نپذیرفته، از این دعا خارج، کلی دعا میکنید مثلا یک مریضی شفا پیدا کنه، اگر دعای ما مستجاب شد به نظرتون خوشحال بشین یا ناراحت؟ ممکنه شما بگی من دعا مستجاب شده خوشحال میشم یا ناراحت. ببینیم برای همه حالتاش احادیث شو ببینیم. ما دعامون مستجاب شده، ممکنه این خیلی معنی مثبتی داشته باشه. چی؟ خدا رفتیم در خونش گفته این بنده خوب من مستجاب و دعوه است، هر چی میخواد بهش بدید. آه یعنی دعا مستجاب شده، ما اینقدر وضعمون توپه، سب کن سب کن. یه حالت دوم هم داره. حالت دوم چیه؟ ما از خدا یه چیزی میخوایم، خدا سریع به ما میده. این خیلی بده. چرا؟ روایت. بعضی میرن در خونه خدا یه چیزی میخوان، خدا میگه بدید بره، نمیخوام صداشو بشنوم. بدید بره با این تو دنیا صاف کنه، دوتا کار خوب کرده، یه چیزی بهش بدید صاف شه، قیامت که اومد طلب نداشته باشه. آی بابا، یعنی دعای ما مستجاب شد، ممکن از این باب باشه که بعض ما خیلی خرابه. آره. خب اگه مستجاب نشد چی؟ اینجا هم دو حالت داره. دعا مستجاب نشد، این خیلی چیز خوبیه. چرا؟ روایت میگه بعضی میرن در خونه خدا، خدا میگه ملائک ندید درخواستشو، دوست دارم صداشو بشنوم. ای جدا دعا مستجاب میشه خوشحال شیم؟ نه، ممکنه ناراحت کننده باشه. چرا؟ میگیم خدای بده، خدا میگه این یه نخودم بهش ندین، آدمی؟ ای بابا، آقا ما دعا میکنیم بالاخره میشه خوشحال شیم، نمیشه؟ شرمنده. ما چه کار کنیم؟ شما باید بین خوف و رجا حیرون باشید. ما میگیم خدایا اذا رأیت ذنوبی فزعت، من وقتی گناهامو میبینم واقعا میترسم، اه چه خرابکاریایی من کردم. ولی وقتی که به اذا رأیت عفوک تمیت، اما عفو تو رو که میبینم باز امیدوار میشم، میگم نه خدا چیه، ارحم الراحمینه. شما باید بین این دوتا گیر کنید. باید چی باشید؟ چی؟ امیدواره؟ چرا نگفتیم نگران امیدوار؟ باز گروه سرود شد. چرا نگفتیم نگران امیدوار؟ یا من سبقت رحمتهو قذبه. آقا ما الان امیدوار نگران نباشیم چی میشه؟ ببین اگر تو بفهمی جات خوبه، به طور طبیعی مغرور میشی، دیگه حرکت نمی کنی. اگر بفهمی جات بده، مایوس میشی، دیگه امیدی به حرکت. ولی وقتی جات معلوم نیست، ممکنه مشمول شفاعت باشی، ممکنه نباشی، ممکنه آمرزده باشی، دائما حرکت میکنی. ما باید تو خوف و رجا باشیم تا نه مایوس بشیم نه مغرور، و تا آخرین لحظه تلاش بکنیم خودمونو بکشیم بالا. ولی تو این خوف و رجا امید ما بر نگرانیمون غالبه، و امید داریم که خدایا میدونم خرابکاری زیاد کردم، ولی امیدوارم تو منو ببخشی. این که به ما گفتن آقا عشقی از چشمتون میاد بر عبدالله حسین علیه السلام، آره، اما مشکل اینه من شب میرم عشق میزم گناهم بخشیده میشه با چشم پر عشق و چشمی که مثل خون شده از عشق، اومدم از یک بیرون واسه به ناهرام دارم میگم کنم. خب برای چی خرابش میکنی؟ یعنی الان تو رفتی مثل بچه که تازه به دنیا آمده طیب و طاهری، برای چی خرابش میکنی؟ نکته بعد، انواع قرب. ما میخواییم قرب پیدا بکنیم. قرب چند جوره؟ دو جوره. یه قرب واقعی داریم، یه قرب مجازی. میخواییم ببینیم نوع قرب ما نسبت به خدا چه شکلیه. خیلی ها اینجا یه تعبیری به کار میبرن، دقیق نیست، غلط نیها، ولی دقیق نیست. قرب واقعی چند جوره؟ دو جوره. خب انسان نسبت به خداوند قرب پیدا می کند یعنی چی؟ ما یه قرب واقعی مکانی داریم، یعنی الان مثلا ایشون به ایشون نزدیک تره تا ایشون نسبت به این بزرگوار، این میشه قرب مکانی. آیا ما به خدا قرب مکانی پیدا می کنیم؟ نه، چون خدا لا مکانه. پس این معنای قرب نیست. وجودی رو نگه دارید، مجازی. من میخوام ازشون پول بگیرم، میگن پول داره. میگم 10 میلیون داری دو ماهه به من بدی؟ میگن خودت نگو، به ایشون بگو بگه، چون ایشون پیش ایشون قرب داره، ارج داره، جایگاه داره، روی این زمین نمیندازه. آیا معنای قربه به خداوند اینه که ما در پیش خداوند یک ارج و یه شأن و یه جایگاهی داشته باشیم؟ خیلی هم میگن همینه، این غلط نیست، ولی دقیق نیست. قرب ما به خداوند قرب واقعی وجودیه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی به خدا نزدیک میشیم که درجه وجودمون بیاد بالا. آقا یعنی چی؟ شما توی بیابون تاریک تاریکی، ظلمات محض، از دور میبینید انگار وسط بیابون یه کانون نوری هست، حرکت میکنید به اون سمت. هر چقدر شما به اون کانون نور نزدیکتر میشید چی میشه؟ شما چی میشین؟ نورانی تر. شما از خودتون نور ندارید، هرچی نزدیک میشید اون نور بیشتر در ما اثر میذاره و ما منعکس کنندش میشیم. بله؟ ما هرچی بیشتر بندگی میکنیم وجودمون چی میشه؟ بزرگتر میشه. تو این عالم ما گنده تر میشیم، لذا میتونیم کارهایی رو بکنیم که خدا میکنه. قرب میدونید یعنی چی؟ شما بندگی میکنی، خدا تو 5 تومن بودی، میکنتت 6 تومن، 8 تومن، 10 تومن، 15 تومن، 40 تومن، 1000 تومن. وقتی بزرگ شدی یعنی درجه وجودیت اومده بالاتر. یعنی چی؟ یعنی میزان تأثیر تو این عالم بیشتر شده. تو الان میتونی یه مریضی رو شفا بدی، یه مرده ای رو زنده کنی. چرا؟ چون ارزش وجودیت. ما واقعا اگر بندگی بکنیم تو این عالم گنده تر میشیم، وجود ما درجهش میاد بالاتر. ما وجود 1 تومانی داریم، وجود 2 تومانی داریم، وجود 100 تومانی داریم، وجود 1000 تومانی هم داریم. چجوری انسان واقعا وجودش میره بالا؟ با بندگی. یعنی ما هرچی بندگی میکنیم انگار به اون کانون نور هی، حالا شما فکر کن نزدیک اون باشی، انگاری تو هم اندازه اون چی؟ دقت دارین؟ انگاری تو اندازه اون نور داری، تو خداوندگاری، خداوند اما ظاهرت اندازه اون نور داره. این میشه ارزش وجودی. این نقطه‌ای که شهید مجتهدی با ظرافت بهش اشاره میکنه ها، در حالی که خیلی وقتی معنای قرب میشن و معنای دوم میگیرن که چطوری ایشون پیش ایشون یک ارزش و جایگاهی داره. میگن فلانی مقرب پیش خدا، یعنی پیش خدا آبرو داره. آره معنای درستیه، اما این معنا بسیار از این دقیق تره. تو وقتی به اون کانون نور نزدیک شدی داری شبیه او میشی. ما وجود اون میره بالا، داریم به خدا شبیه تر. ما مثل خدا نمیشیم، نوع وجود ما وجود خدا نیست، اما یه وجود پنیزاری به واجب الوجود، به مطلق وجود و وجود مطلق نزدیک تر، یا وجود 100 میلیاردی قطعا این نزدیک تره، شبیه تره. این میشه معنای قرب. اما جالبه به ما دستور به قرب ندادن. یعنی قرب توسط کی صورت میگیره؟ توسط خدا یا انسان؟ بله؟ نخیر. وقتی نگاه میکنیم به قرآن، قرب به خدا نسبت میده. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. وقتی بنده ها پیغمبر در مورد من سوال میکنن، من نزدیکم، دور نیستم، من قریبم. برو جلوتر. و نحنو اقرب الیه من حبل. پس قرب به خدا نسبت داده شده، هم قریب هم اقرب. ما چه کار باید بکنیم؟ چون آیه سجده داره، آیهش رو نمی کنم، فقط این مسترش رو میگم. به ما دستور دادن به اقتراب. اقتراب میدونی یعنی چی؟ بله؟ نزدیک شدن. نه نه طلب، نه اون طلب باب استفعاله. گروه سرود کلن علاقه من به کار جمعی هست. بله؟ بیاید قبل از دور نشدن؟ نزدیک موندن، پذیرش قرب. آقا نمیخواد به خدا نزدیک شی، از خدا دور نشد، خدا نزدیک. ما وقتی به دنیا میمیدون روایت داریم، بچه های کوچولو میخندن چی میبینن؟ چهره پیامبر اهل بیت میبینن. همه ما اینجوری بودیم تو بچگی. یادم نمیاد. خب معلومه ما یادمون نمیاد. حالا من که بدونم بودم که حتماً از همون اولش هم توی یه وادی دیگه بودم. اما بچه‌ها به طور معمول حتماً اهل بیت و پیامبر میمونه. ما این پاک پاکی. ما خدا هست بلا تشبیه. ما اینجاییم، خدا از اول اینجاست. ما هی دور میشه. هی دور میشه. هی دور. میگه نرو اقتراب کن. تو این قربو بپذیر. از خودش دور نشو. به همین خاطره که موقع توبه کی برمیگرده؟ انسان میرسیم توبه انشالله هفته این درگه عمری باقی بود. پس ما معمول به اقترابیم، قرب کار ما نیست، ما فقط کافیه خدا دور نشیم، خدا با ما هست. ما چجوری یولد و علل فطرهیم؟ ما وقتی آفریده شدیم همه وجودمون نیکیه، اما ما پاچه سفیدیم، آروم آروم لکش میکنیم. اما رفتار خارق عادت که اینجا یه دعوایی هم با شما باید بکنم. استاد ما خدمت یک کسی میریم که سیمش وصله. به کجا؟ استاد دیگه خودتون متوجهیم، به بالا، جز بر بچه بالا هستن، یعنی منظرشون در حقه دوم یا سوم یا تو برج. استاد مسخره میکنی؟ خب معلومه که دارم مسخره میکنم. شما جلوی کی لونگ پن میکنید؟ استاد جلوی اونایی که یک رفتارهایی داشته باشن که بر بچه بالا دارن. رفتاری بر بچه بالا چی هست؟ مثلا به این ماژیک نگاه کنه در ماژیک بپره. اگر نفر به ماژیک نگاه کنه درش بپره، شما جاش لونگ میندازین؟ آره نگاه کنم به در ماژیک؟ آخه این حرفتو میزنی؟ آخ بالاخره این آدم داره تو عالم تصرف میکنه. رفتارهای خارق عالم، خارق عادت در عالم خوب خوب دقت کنید. دو جوره. بعضی وقتا یه افرادی، این دوتا خود، خود عالی و خود، یه خودو از بین میبره، پاک میکنه صورت مثلاش، یا اینو یا اینا. خب میتونه کار عجیب بکنه. آقا کی خود عالیشو از بین ببره میتونه کار عجیب بکنه؟ مثال بگید. شیطون پرستا، خود عالی، مرتضی خود دانیه، شیطون پرستا. ایشون هر را میاد میگن که تو اتوبوس به اون خانم پیرزنه که مانتو فیروزی بشته و جادادی خیلی کارت خوب بود. آ کجا میدونی؟ دیگه حالا ما بر بچه بالا و سین وصل و اینا. بنده از یه جن خبیثی، چون جن در زمان و مکان که محدود نیست، سر را بنابطه این با اتوبوس اومد، یه خانمی اومد به پیرزنی مانتو فیروزه ای داشت، این بهش جا داد. من میگه خانم مانتو فیروزه ما در جریانش، میگه ای زبدت العارفین، ای عمدت السالکین. تموم شد. چجوری من شما چجور به این توانمندی رسیدی؟ من به قرآن بی احترامی کردم اینجور شدم. واقعا؟ آره. اجنه میان خبیثاشون، آدم هایی که خودشون رو حتی یه مرضی دارن ها. ولی بعضی فهم کنن اجنه بیکار، اصلا ما نشستیم جنه میان میزنن پرلی ما بعد همهشون میخندن بیکار میزن اجنه. اینا رو نگو جنه میان، مگه جنه بیکارن؟ دارن اونا هم زندگیشون میکنن. ولی وقتی که کسی خودش یه چیزیش میشه، خب بله یه سیخی بزنه اونا میزیخی میزنن. خود عادی رو از بین میبره. مثلا علیاذ بالله جن اون ملعون میاد میگه مثلا قرآن رو علیاذ بالله مثلا یه جسارتی بکن، یه جایی پرت کن. بعد این کار رو میکنی، میگه خیلی خوب یک دونه خبر بهت میدم. بعد میگه خب حالا دوتا قرآن رو به زنجیر بکش، یک دوتا خبر دیگه بهت میدم. خود عالی انسان بعد انسانیش رو از بین ببره، از جنه ممکنه برای انسان دوتا خبر بیاره. حتی این خبر از طریق پیامک نمیاد، گوشیاتونو چک نکنید، یعنی پیامک بازی نکنید. این یه جوره. لذا اگه دیدی یه خبر داد شما سیمتون وصله، خواهش میکنم جای نقل نشه. یعنی چی جای نقل نشه؟ دو، برخی خود دانیشون رو بین میبرن، به دلشون نمیگن. تو این عالم به طور طبیعی کسی به دلش نمیگه، خدا بهش یه چیزی میده. مثل مرتضی اینجوری نشسته چند روز، یا اصله مثلا بادوم خورده اینجوری نشسته، بعد یه باره نگاه میکنه به قطاری وای میسته. چجوری نگه داشت؟ هیچ. انسان یه انرژی هایی داره که اگر من بکنه خودشو از برخی امیال، به اون انرژی ها میرسه. زمان امام کاظم علیه السلام حضرت دیدن مردم دور یکیسی جمعن، هم میگن بابا چه چه فلان. حضرت رفتن جلو گفتن این آدم چیکار میکنه؟ گفتن هرچی تو این عالم جا به جا بشه این میگه. حضرت فرمودن چه توانمندی داری؟ گفت آره. چشمشو بست، دستشون رو بردن یه تکونی دادن، برگردوندن. گفتن چی جا به جا شد؟ فکر کرد، گفت تو فلان منطقه فلان جا، مثلا آفریقای اون موقع، مثلا توی جنگلی در فلان جا، در قسمت جنوبی جنگل یه سری درخت مثلا چیچیک بود، آخرین درخت دو تا قبلش بالای شاخه چندم یه لونه حیوانی بود، این پرنده دو تا تخم گذاشت، شما جای این دو تا رو با هم عوض کردید، درسته؟ امام کاظم علیه السلام گفتن آره درسته. همه بودشون زد بابا تو دیگه کی هستی فلان. کار تربیتی رو ببینید، حضرت بهش فرمودن که تو دین داری؟ گفت نه. گفتن این کارمندی رو چجوری پیدا کردی؟ گفت من هرچی دلم میگه میگم نه، مخالفت با دلم میکنم. حضرت گفتن خب من اسلام بهت ارائه میکنم، اسلام رو ارائه کردن. گفتن دلت چی میگه؟ گفت دلم میگه نپذیر. گفتن خب دیگه باید خلافش عمل کنی دیگه. گفت باشه میپذیرم. شهادتین گفت مسلمون شد. حضرت دست کردن تو جیبشون یه چیز جابجا کردن، گفتن حالا بگو چی جابجا شد. هر چی فکر کرد نتونست بگه. به حضرت گفت آقا این چه جور دینیه که من پذیرفتم به جای که چیزی به تمام مندیم اضافه بشه چیزی ازم کم شد. حضرت چی جواب دادن؟ گفتن ببین تا الان هر مخالفتی با دلت میکردی نتیجهش همین میزنی که حالا یه چیزی جا به جا شده آدم بگی، خب این چه فضلیه. اما از الان هر چی با دلت مخالفت بکنی چی میشه؟ برات ذخیره میشه. حالا سوال، اگر انسان تو چارچوب دین باشه و با دلش مخالفت بکنه کار خارق العاده نمیتونه انجام بده؟ چرا؟ ولی برای خدا، به اذن، در راه، برای خلق خدا، همش میشه خدا. به همین خاطر یا کسی بندگی میکنه، عبادت میکنه، حالا اگه این داستان دقیق باشه من نمیدونم درست هست یا نه، که گویا علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینو میگن، من تحقیق نکردم در مورد صحتش، اما عجیب نیستش که ایشون تشریف بردن هند، انگار یکی از اون دیگه تای مرتضی مثلا، منتخب المرتضی مثلا، اون اومد علیه بهش گفتن تو چه کاری بلدی؟ یه جنگلی بود، گفت من میتونم جون این شیر رو بگیرم. یه نگاهی کرد به اون شیر، شیر افتاد مرد. علامه گفتن خب حالا میتونی زندهش کنی؟ گفت نه من حیات نمیتونم بدم، من میتونم بگیرم. علامه فرمودن قم به اذن الله، شیر بلند شد رفت. گفت شما چه کار کردی؟ علامه من کار خاصی نکردم، بنده خودم من. پس دقت، تو چارچوب دین ما خود دانی یا خود عالی رو از بین، آقا ما به میل و قضا پاسخ میدیم؟ بله. به میل به نیاز جنسی پاسخ میدیم؟ بله. به میل به خوابیدن پاسخ میدیم؟ بله. اما چارچوبش، ما کنترل میکنیم خود دانی رو توسط خود عالی کنترل میکنیم. اگر دقت، اگر جایی لازم شد ما به امر خدا، به اذن خدا، برای خدا، در راه خدا کاری انجام بدیم، خدا خودش به ما میده. ولی ما برای که کرامت پیدا بکنیم بندگی، خدا دو رکعت نماز میخونم بتونم قشق کش کنم، الله اکبر، الله اکبر، هرچی به عاشق نگاه کش میشه. اگه کسی برای کرامت عبادت بکنه این سیمش که وصله میشه هیچی دومش هم احتمالا بعد از سیمش میچینن، خب هیچی بهش نمیدن. یه عباداتی بکنیم، یه کرامت پیدا کنیم، جلوی بچه‌ها یه چشمی هم میگن او بابا تو دیگه کی هستی، هیچ چی بهش نمیدن. اما کسی یک بندگی خدا رو بکنه، خدا اون جایی که لازمه به او یه توانی میده در راه خدا از خودش یک چیزی نشون بده. این که در مورد علمای ما اومده، در مورد بزرگان ما اومده، از این عادی بوده. بعضی رو تعجب میکنن چجوری یک نفر رو شفا داده. ولی میگم بابا خدا پدرتو بیامرزه، این که دیگه ابتدایی ترین کار بوده که یه شفا بدن. یه چیزای خیلی خیلی عادی در مورد بزرگ همین الانش هم هستن، اما آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش. حالا باز هفته بعد بیا استاد ببخشید ما خدمت یکی از افرادی که سیمش وصله رسیدیم. خب بفرمایید استاد. آروم بگید بقیه نشنون. باشه آروم بگو استاد. ما رفتیم بشه ایشون، یه اتاق بود پاره دود بود، خب یه عودی چیزی باشته بودم اونجا، رفتیم جلو دیدیم یه نفر نشسته خط چشکشته تا اینجا. خب باشم بلنده زرف زین پول داره. خب بعدش بعد استاد این که نگاهی جوری به ما کرد، خب یک حالتی به ما دست داد. خب همین دیگه. یه وقت یه خوشحالی تو دانشگاه ما خیلی سال قبل راه افتاده بود، بچه ها رو جمع میکرد دور خودش، یه سری کتاب میداد میخوندن اینا. من مطلع شدم، دوست من رفقا فرستادم که این بساط رو جمع کنن، روشنگری کردن جمع شد. یه پسری بود، این چیز بود، این بلکن نبود. گفتم یه شب اومد، شب ماه مبارک بود، دو سه ساعت صحبت کردیم، استدلال کردم که این حرفا اینا به این دلایل غلطه. میگفت نه. آخرش گفتم ببین تهش چیه. گفت من راستشو بگم. گفتم گفت من از ایشون کرامت دیدم،
از اون مسئول گروه.
گفتم چه کرامتی؟ گفت این یک روز دست منو گرفت، دستم داغ داغ شد. گفتم واقعا؟ گفت آره. گفتم خیلی خوب. هوا خنک بود، تو زمستون بود، شروع کردم با حرارت صحبت کردن، صحبت کردم حسابی که گور گرفتم دستشو گرفتم، گفتم دست داشت. گفت ای شما هم کرامت دارین؟ گفتم آره هم کرامت من. به طور طبیعی انسان وقتی که یه ذره فعالیت داشته باشه دمای بدنش میره بالا، بعد میرن ما رفتیم پیش یک دعانویس، یک کرامتی نشوند، قرآن رو باز کرد، بعد گفت چه آیه اینجا هست؟ آره کرامته. خب چه آیه اینجا هست؟ ای استاد شما هم کرامت دارین؟ آره چند تا یه ما داریم. یه حرفا چیه؟ دقت کنید، کسی که دعوت به خودش میکنه بنده خدا نیست، بنده خدا به خدا دعوت میکنه، خودی در کار نیست. حالا هر کی قرار دیدی برید لون ای متصل الاسیام، یعنی ای کسی که سیماش متصله. به سوال کتبی بنویسید استناد بکنید. چگونگی حضور قلب در نماز، این گافش هم افتاده، یعنی گاف دادیم اینجا، گاف چگونگی افتاده. آخرین مطلبی که عرض کنم و بحثو جمع بکنیم که برسید به این برون بر. آقا ما خیلی دوست داریم نمازمون خوب باشه ولی یه اتفاقاتی میفته. چیکار کنم؟ اینا که دارم میگم اول برای خودم میگم، ولی بلند بلند میگم چون خودم بیش از همین نیاز دارم به این حرفا. اینا که دارم میگم بزرگترا گفتن. چرا برخی ها حضور قلب در نماز ندارن؟ فقط نمیشیم چگونگی حضور قلب در نماز، نقطه جلوش از اینه که این بر نمیبینن، چگونگی حضور قلب در نماز. سه چهار تا نقطه که بزرگتر ها میگن من خدمت شما عرض کنم. ببینید بزرگواران، نماز تافته جدا بافته از زندگی ما نیست. شما فرض بفهمید این شبا، خب حالا کلاس هم میشه، اما یکی میره این برای یکی و هر کی جایی میره بالاخره. ما میریم هیئت. خب من الان دوست دارم بالاخره عشق بریزم، این مصیبت و این اتفاقات و اینا، عشق ندارم. بچی بگید به روزت نگاه کن، به روزم نگاه کنم، من چیکار کردم امروز؟ خب توقع داری بعد از این اتفاقات عشقت هم برای امام حسین علیه السلام، یعنی هر کی را رسید مثلا یه پیاز غول بکنه و عشق بریزه؟ نماز بخشی از زندگیه. ما داریم زندگی میکنیم میرسیم به نماز، زندگی میکنیم میرسیم. این نماز تبلور آن چیزیست که قبل از آن اتفاق افتاده است. نمیشه نماز رو بکنی جدا کنی. وقتی زندگی انسان درست شد نماز هم درست میشه، ولی اگه چیزای دیگه خراب بود ما اون وسط میخواییم برسیم به نماز، این امکان نداره. وقتی زندگی ما به جهت مالی، خدای نکرد دور از جون شما ها، زندگی کسی به جهت مالی پاک نیست، پول حرام وارد شده، پول حرام چیکار میکنه؟ سال 82 بود یه که از این شاگردای مرحوم آقای نخودکی، اون موقع بنده خدا نزدیک 100 سالش بود، هنوز زنده است فکر میکنم، 112 13 سال داره، ما توفیق شد خدمت ایشون رسیدیم. من بحثای مطرح شد یه سوال پرسیدم در مورد این که بعضی وقتا انسان یه حال خوبی داره، این حال به خاطر عوارض جسمی از بین میره، مثلا دعا میکنه پاش میخوابه، تا میاد پا رو از این سری در بیاره اون حالش رفته. بهشون گفتن که چقدر اینا قابل ریشیابیه، این که آقا کی تصرف میکنه چقدر. ایشون گفت همه رو بذار کنار، لقمه لقمه لقمه. بعد اونجا اون خونه‌ای که بودیم خونه آدم حسابی بود، ایشون فهمید من الان اینجا اومدم صاحب خونه بلا شک آدم حسابی، ولی دو سه تا دونه پسته خوردم با یه پرتقال، به میزان پولی که خوردم رد مظلمه میدم که نفسم خراب نشه، چون مطمئنم صاحب خونه خمس داده و با پول پاک این پرتقال و پسته رو خریده، ولی مطمئن نیستم یه دست قبل صاحب مزرعه پرتقال یا پسته آب مزرعه کناری رو قصد نکرده باشه. اینو نمیگم دلتون بریزه ها، ولی اگه ما دلتون بریزه نون میخوری چند درصد کشاورزای ما زکات گندم میدن؟ هیچی. یعنی ما بیچاره ایم تو این دوره، تا اینکه خیالمون راحت باشه یه چیزی خوردیم که خراب نکنه. حالا لقمه چقدر موثر است؟ 4 روز دیگه عاشورا است. خب وقتی امام حسین علیه السلام حرف میزد و هو میکردن و سوت میزدن و کف میزدن، سوال شد آقا اینا چه مرگشونه؟ نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، ول کنین حرفا. امام یه جمله گفت، گفت ملعت بطونهم من الحرام، لقمه حرام خوردن. خب من وقتی پا پاک نیست زندگیم نمیتونم نماز بخونم. وقتی فرش پاکی روی نمیشه نماز خون. جلوتر بیاین، من رفتم وضو بکنم، شیرو باز کردم، آب اصلا تو دست وای نمیسه، میخوره میپره زمین آسمون. خب اسراف چیه؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، برادر و خواهر شیطان. یعنی شیطان ما خواهرشه، ما برادرشیم. کسی که دست در دست شیطان وضو میگیره بعد نمازش به درگاه خدا راه پیدا میکنه. نماز بخشی از حالات ما تو زندگی. این نیستش که من تا الان یه جایی بودم یه باره میرم تو عرش. نه خیر، از فرش به عرش پریدن معنا نداره. این یک. دوم، حالات متصل به خود نماز. فرض فرمایید که ما اصلا داریم میریم نماز جماعت بخونیم، من با ایشون دارم میرم تو را میگم والا نیه دیدی این مانتویی که پوشیده بود، این مانتو کیلویی ها هست، بیستاش مثلا میشه یک کیلو هزار تومن، از اینا بود که تو از بعد دقیقا اینو میبینم باید کوزت بیم میخندید. بعد همزمان داریم میریم نماز بخونیم، بعد اون میگه بابا کوزت گفتی، من یاد اون تناردی افتادم، قیافش به تناردی هم شبیه است، دقت کردی؟ دیگه میرسی میتونه نماز خونه. یا الله، الله اکبر. من یه خواهش بکنم، آره شما نماز نخون، به خاطر که این نمازهایی که میخوره ستون فقراتت انشالله کمرت از وسط دوتا میکنه. این نماز الان، یعنی تا چند ثانیه قبلش داری غیبت یه مسلمون رو میکنی، یه مسلمون رو مسخره میکنی، بعد توقع داری از وسط گناه فرتی بری به وسط عرش. چه توقع مسخره‌ایه که ما داریم؟ حالت قبل نماز چیه؟ خب این به نماز ارتباط داره. خب پس گاهی اوقات حالت متصل به نماز حالت بدیه، نمیشه کارش کرد. گاهی اوقات حالت بدی نیست، مباهه. دارم باشون راه افتادم، ببین تو بورس سرمایه گذاری چی خریدی؟ آذراب؟ آذراب چه جوریه قیمتش؟ آره ببین من میخوام پتروشیمی بگم، میگم پتروشیمی بعد میخواد چیز بشه فلان اینا، داریم حرف میزنیم میریم توی اتیل. یا الله یا الله، الله اکبر. پتروشیمی بگیرم دیگه، یا الله، الله اکبر. خب من الان تو بکن تو چه فکری ام؟ آخرش گفت پتروشیمی بگیریم یا آذراب، کدومو بگیریم؟ این حالته. ببینین با یه الله اکبر ذهنیات ما قطع نمیشه، ما انسانیم. پس اگه حالت قبل از نماز حالت مباهم بود باز کار اتفاق نمیفته. آقا چی کار کنیم ما؟ قبل از نماز یه حالت به درد بخوری درست کن. چی؟ ما مسلمونی، هر مسلمون در روز لااقل 10 آیه قرآن میخونه، اگه نخونه جز غافلینه. خب همین میخواد صبح داره، نمیدونم زور داره و شب داره، سه تا چهار آیش کن. خب یعنی ببین فرض الان برام میگن آقا شما فوتبال بلدی؟ آره. مثلا چمن یا گل کوچیک؟ میگن گل کوچیک بلدن، بیا بازی کن. من بدوم تو زمین یه شوت بزنم قطعا پام میگیره. چرا؟ چون گرم. ما یه فوتبال میخواییم بازی کنیم باید گرم کنیم. به نظر شما عبادت گرم کردن نمیخواد؟ یعنی آدم میتونه اگه فضای بی ارتباطی شیرجه بزنه توی عبادت؟ نمیشه. شما بشین چند لحظه همین قرآن تو بخون. آقا باشید اینجای رسیدیم قرآن نیست، بشین چند لحظه، چند لحظه سکوت کن، فکر کن. چند 30 ثانیه میتونی سکوت کنی؟ نه دیگه، ما حرف نزنیم که میبینیم که. 30 ثانیه میتونی سکوت کنی؟ من کجام الان؟ کجا نشستم؟ میگن وقتی میخواد گناه کنید به چیزی فکر کنید بعد گناه کنید. اون چیه؟ به این فکر کنید دارید حرف کیو میذارید زیر پاتون، بعد گناه کنید. مثلا من مثلا به ایشون میگم شما پیامک نزن، بلش کن بابا پیامک میزنی. خدا میگه این کارو نکن. نه نمیشه به این گفت بلش کن. یک لحظه فکر کنید کی گفته این کارو نکن و تو میگی برو دنبال کاره. من به خدا نمیگم برو دنبال کاره. وقتی میگی این کارو نکن اون کارو میکنی، معناش چیه؟ برو دنبال کارت دیگه. یه لحظه به این فکر کنید که حالت قبل نماز حالت خوبی باشه. این نکته دوم. نکته سوم، زمان و مکان نماز. خب به ما توصیه کردن که شما اولی که نماز باید جماعت باشه. خب برخی دامنه نماز جماعت یه حرفایی میزنن، خب بریم نماز جماعت. نه من این امام جماعت به دلم نمیشینه. مگه میخوای باش ازدواج کنی؟ ما بگیم که نماز باشه درش بخونی باید دنبال کاره. یک اشکالای به قیافه این میاد یه سری گناهایی داشته باشه. تو نیت خان داری یا مثلا عینک دیدن مثلا درون انسان ها داری؟ این آدم وایستاده دو تا مؤمن دو نفر پشت سرش الله اکبر گفتن، این دو تا با نماز خوندن دارن شهادت میدن، این آدم عدالت وایستا نماز؟ چقدر ما پیچیده که ارا میرسیم امام جماعتش؟ نه این ببخشید این الان چیم، مثلا میگه یارو بخریم مثلا چند پنج چقدر فی بدیم. بابا این آدمه مثل من و تو، برخی شرایط امام جماعت جوری طرف کن امام زمان اومده نه چون دیر اومدی عدالت این چی نماز جام رفتی مسجد دیر. قبول دارم منم اینو میپذیرم و میبینم بعضی جا انسان میره نماز جماعت واقعا سردرد میشه، رفتی کنارید باشته الله اکبر رفتیم سجده خوان ربی العلا و بنده تموم سجده باطل نماز باطل. بابا تو سجده هفته هاست باید موقعی ذکر رو زمین آروم باشن. منم اینا رو میفهمم که انسان میره جای نماز اعصابش خرد میشه بعضی چیزای رشته، اما خب بریم تذکر بدیم اشکال نداره. نماز طرف از امام استفتا کرد که آقا من نمازی که اذان میگم تنها که میخونم اول وقت میخونم با تمرکز میخونم با قرائت درجه یک با حال خیلی خوب، ولی مسجدمون هم با تأخیر میخونن هم امام جماعت به خوبی من نمیخونه حالم هم خوب نیست که هم ریا میکنم. کدومش؟ امام گفتن برو جماعت. میگم حالم اینجا خوبتره. حال چیه؟ خدا از ما حال نخواسته، از ما بندگی خواسته. بهت میگم برو جماعت. و وقتی نماز جماعت برپا میشه اگر کسی کنار وایسته نماز فرادا بخونه و از نماز او تلقی وحن بشه، یعنی اینکه گویی با فرادا خوندن داره جماعت رو تحقیر میکنه ضایع میکنه، نمازش باطله. انر انر بایسته الله اکبر یعنی چی؟ یعنی مثلا نماز جز جماعت نیستی، نمازت باطله بدبخ. اگر از که این میفته این اتفاق، یعنی اگه فکر کن 500 تا آدم وایسته یه نفر رفته اون وسط وایساده چنار، خب این معلومه نمازش تلقی وهم میشه. باشه لااقل بذار برن بعد به فرادا بخون. نه من میخوام همین الان باشه که اعلام بکنم من با اینا نیستم. بسیار خوب نماز تو بخون، یه نفر وایساده هر رکعت رو به یکی از اون فقرات میزنه. ما زمان و مکان نمازمون چه شکلی باشه، بهترین مکانها مسجده. ما هر جا نماز بخونیم روز قیامت اون قطعه زمین شهادت میده، قطعات زمین میگه من شهادت میدم این نماز خون رو جایی که من بودم، من شهادت میدم که بستر نماز این بودم. بریم این ور اون ور، حالا تو خونه یه جای خوب. زمان که هیچی، من در مورد زمان اصلا چیزی نباید بگم. من و فضل من میگم خانم دهی اول شما نگفتن نگاه میکنه، یعنی بی احترامی که منشون صدا کردم نگاه نکنه. شش بار خدا میگه عزیزم قربونت بشم دورت بگردم بنده من مخلوق من همجور موبنی نگاه کنه. آه خدا داره صدا شش بار میگه هی علی صلاح هی علی صلاح، شش بار خدا ما رو صدا میکنه. واقعا این بیشرمی آدم بگه برای بار بکاره. نه ما هیچ وقت اینجوری نگم. خب وقتی من میگم خانم ردیف اول بزرگوار خانم محترم داره اون ور نگاه میکنه، خب این معناش چیه؟ یعنی که حرف نزن دیگه، این محترمانش اینه. شیش بار خدا ما رو صدا میکنه. یه جایی یه پیرمردی آقا شما میگی نماز اول وقت، اول وقت سر خدا شلوغ همه دارن نماز، ما میذاریم آخر وقت که سر خدا خلوته. دیدم خیلی طرف عوامه، گفتم ببین اول وقت به قول خود سر خدا شلوغ همه دارن نماز میخونن، نماز ما هم در بداغونه لای نمازا میره تو، اما آخر وقت سر خدا خلوت مور عماس میکشه. گفت راست میگی نه. خب به این بعد اینجوری جواب داد دیگه، اینقدر پرته. خدا شش بار منو صدا میکنه عزیزم بیا. برای چی بیام؟ بیا یک کاری بکن، میخوام بهت یه چیزی بدم، نه که برام من چه احتیاجی دارم که تو نماز بخونی چهار تا ملغ بزنی یا نزنی. زمان و مکان نماز یه جای خوب، رو به تلویزیون واسطه حالا اذان صراط گل نشد با توپ حرکت میکنه مرد میده، این نماز رو به تلویزیون. زمان و مکان نماز رو مشخص بکنیم، این تأثیر میذاره. وقتی زمان و مکان درست شد نوع قرائت، اما به شما بگن با یه آدم که خیلی دوستش دارید، یه آدم خیلی محترم، یه عالم، مثلا به شما بگن با آیت الله بزرگشون رو دوست دارید، 10 دقیقه می‌خواید تنهایی بری خدمتشون حرف بزنی، از دو روز قفه می‌کنی چی بپوشم چه جوری بشینم چه واقعا حرفا، مثلا تمام باشه خوبه حالا چیکار می‌کنم خودشون شما چی گفتی؟ هیچی گفتم سلام علی بجد خوب هستین سلامتی شما چجوری به این مراتب رسیدین؟ خیلی آدم درستی هستین همه رفقا به شما همه اینا تو همین چند ثانیه گفتی؟ آره به خدا میگیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم داریم چی میگی تو؟ به ما بگم با پدرت صحبت کنی اینجوری حرفی میزنی که با خدا حرفی زنی؟ من بگم سلام با خوبی سلامتی ماما چه خوب انجام کارم از گریه گذشته است از آن میخندم. این نمازه با خدا، به ما بگن با یه مخلوق ریزه پیزه خدا حرف بزن، کلی احترام میکنیم ما. وقتی زمان و مکان خوب نبود اینجوری میشه. قبل اتصال نماز چیکار بکنید؟ بزرگترم میگم قبل از اتصال بگید یا صاحب الزمان ادرکنی، یا بگید یا صاحب الزمان اغثنی. از امام زمان اربعان فدا بخواید دست ما رو بگیرم. از من خودم که میدونم از کجا نیستم، من شما یه کاری بکن، به لطفی شما بکن. یه پله جلوتر حین نماز، روایت میگه در حال نماز سه بار ملائک میان ما رو، سه بار ما رو متوجه میکن، سه بار. یعنی من توی قنوتم به فردا نهار اونجا، یه باری ملائک میگن حواست کجاست، میگن ها ربنا آتنا فلان، میگن آیت الله وحدت میفرمودن. این سه باری که ملائک متوجه میکنن این حالت توجه رو ادامه بده، میگن با اراده انصراف نده، یعنی خودت از این حالت خارج سعی کن این حالت رو کشش بدی. خب سه بار ما رو متوجه میکنن، هر کدومش رو یه رکعت بکشیم کلی از نماز ما چی میشه؟ درست میشه. توجه بکنیم میگه چی دارم میگم، یعنی چه غیر المغضوب علیهم. این بچه اطلاع وحشت بین تیکه میریستن نمیتونستن گریه نکنن. خب فکر میکنه دیگه، میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم، مثل اونایی که بهشون نعمت دادی، مثل حضرت موسی که میگه رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، جز اینا قرار بده. یه باری میگه من جز مغضوبین نباشم که یهودیان، ولا ظالمین مسیحیان گریه میکنه، چون ممکنه من فکر کنم مسلمونم اما برم ببینم نبودم، یه عالمی آخر عمرش نشسته داره بلند گریه میکنه. گفتن شما 78 سال عبادت کردی به چی گریه میکنی؟ گفت امروز فهمیدم تا الان بنده شیطان بودن. من نمیگم شما بگید بابا ما بیچاره شدیم، نه نه، تو واجب احرامت انجام بده، خدا درستش میکنه. اون عالم هم خدا دستشو گرفته که بهش گفته بنده شیطانی، سعی کن سریع برگردی. توی نماز متوجه میشید انصراف ندید. و نقطه آخر تسلیات از زهرا سلام علیها، ما نمازمون کامله. نماز اصلا بگو نماز هست که بعد بگیم کامل یا ناقصه، بالا پایین میپرید. خب به ما گفتن چون نمازتون یه نقصایی داره بهتون یه راهی را آموزش میدیم که نقصا رو برطرف کنید. اون چیه؟ تسبیحات از زهرا سلام علیها، 34 بار بگو الله اکبر، 33 بار بگو الحمدلله، 33 بار بگو سبحان الله. چی میشه؟ میگن اون جایی که تو نمازت گیر و گوره اینا رو برات رفع و رجوع میکنیم. نماز واجب خوندی یا مستحب واجب، 1000 رکعت هم نماز واجب مقبول براش بنویسید. 1000 آره، 2 رکعت من نماز صبح فقط عیب نداره، 1000 رکعت هم نماز قبول شده برات نوشتیم. نماز مستحب بود آره، قفل خونده بودن، تسبیحات گفته، 500 رکعت براش مقبول بنویسید علاوه بر این نماز. بابا من اصلا نمیدونم، خدا اومده میگه این کارو میکنی ببرمت بهش، برای چی بیام بهش؟ ببرم بهش بد نعمت بدم. نعمتات چی هست؟ اینجوری نماز تموم شده نشستیم، خب الله اکبر الله، اگه نه بچه‌ها چی میگی؟ سین میگی سبحان الله، داریم خدا رو منزه میکنیم، با یه سرعت معقولی بگو تسبیحاتو، بگو این قبل نماز آمادگی، بعد نمازم سوراخ سنباشو پر کن. بعد یه مدتی بزرگترها اینجوری میگن، میگن انسان احساس میکنه این نماز داره بر او تأثیر میذاره، تا اینکه اصلا کلا ها، یعنی بعضی وقتا ما فکر میکنم کجا ها نماز دارم میکنم، چون مورست مثلا اینقدر پرت بر بذار. این که یه وقتی افراد میان میگن آقا اصلا هیچی، یعنی تو نمازم داره برای گناه بعد نماز گفتن نصلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلو فحشاء و منکر میگی، بعضی وقتا تو نمازم داره به منکر فکر میکنه، یعنی کلن برق برگشته. به همین خاطر که قرآن قبضی که به بی نمازا تذکر میده به کیا تذکر میده؟ فویلون للمسلین الذین هم ساهون، هم بید شلو بید الله اکبر بینیم چه خبره فلان. حالا این بیمنه است که بی نمازی رو ترویج کنه. اون بر روایت میگه مرز ایمان و کفر، نه کسی نماز نخوند کافر از دایره ایمان خارجه، اون که هیچی اصلا، وای به حالش، خدا رحم بکنه، خدا همه اونایی که به این قفلت دشارن از این قفلت بیدارشون بکنه. اما اینا که این طرفن، خب ما جزء نمازخونایی، نمازخون یعنی چی؟ تو مقیم الصلاتی، برپا دارنده نمازی. عرض آخرم، آقا ما یه جایی بودیم مهمونی راست شد، بخواید اذان گفتن، ولی جب یه جوری بود، چه جوری بود؟ من بگم جب این بود، چا 4 تا خاله، 18 تا دختر خاله با مادر بزرگ، درسته؟ ای استاد کجا می شما مهمونی بودی؟ نه میدونم این شکلی بود. خب بعد از اون که گفتن همه همینجوری نشسته بودن. استاد آره همینجوری بود. بعد تو می‌خواستی بلند شی گفتی الان جوری بقیه یه جوری. اصلا شما فکر کنم من ریا می‌کنم. آره استاد دقیقاً همینجوری بود. تو صدای از اون نماز واجب ریا داره؟ مثلا میگه که آقا من امروز کاپشن دارم ها. خب داشته باش. حواس سر در عقل کاپشن میمشه دیگه. مسلمون بعد نماز بخونه. اول از اون بلند شو، مهرتو برو گوشه واسه نماز بخون. بعد میدونی چی میشه؟ من به تو قول میدم خیلی از اونایی که نشستن به خجالت میکشن نماز بخونن، تو بخونی اونم. یه خاطره بگم. آقای قرائتی میگفت یه مسابقه گذاشتیم، گفتیم خاطراتتون در مورد نماز بفرستید. یه دختر 10-11 ساله یه چیزی فرستاد، ما منقلب شدیم. میگه با پدرم توی راه بودیم، داشتیم میرفتیم برای مسافرت با اتوبوس. راننده اتوبوس نگاه نداشت، از این کارهایی که بعضی‌ها میکنن. میگفت این دخترم دختره به باباش میگه که بابا به راننده بگو نگه داره نماز قضا میشه. بابا میگه الان میرسیم قضاشو میخونیم. دختر میگه فایده نداره، این سطلایی که الان نمیدونم الان هست زیر این اتوبوس زیر صندلی جلو میذارن، اینو میذاره جلوی پاش، با یه بطری آبی آروم شروع میکنه همجور توی این سطل وضو گرفتن. شاگرد شوفر میبینه توی آینه، بعد راننده اتوبوس هم حواسش پرت میشه، نگاه میکنه میبینه این دختر داره اونجا چیکار میکنه، وضو میگیره تو همون سطل زیر چیز و احتمالاً میخواد حالا تو حرکت نمازشو بخونه. راننده دلش نرم میشه. این اصلا قاعده الهیه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تو برای خدا کار کن، خدا یه محبتی از تو دل مردم میذاره بمیرن برات. راننده میگه که مثلا چیز میکنه، میگه که دخترم میخوای نماز بخونی، میگه بله، نگه میداره. راننده که نگه میداره این پیاده میشه، همه اتوبوس پیاده میشن نماز میخونن. صدقه سر یه دختر بچه. تو کار خودت رو بکن. برپا دارنده نماز یعنی کسی که نماز شروع می‌کنه، به هیچ چی هم کار نداره. تو این کارو بکن، ببین بقیه همه اونایی که نشستن اونها همه تو دلشون اینه که کاش فضایی بود میشد نماز بخونی. همه خجالت می‌کشن. اصلا خجالت می‌کشین نه. گناه جلو هم دیگه بکنیم خجالت می‌کشیم، ما خجالت می‌کشیم بلاشون نماز بخونید. تو صد تا بشن برو اولین نفر باش، ببین بقیه میان یا نمیان. سوالات و جلسه چهارم این کتاب نگه می‌داریم. هدیه پیشگاه مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام. یه صلوات هدیه بفرمایید.